علیم نفس بزن بخوان.
آغاز میکنیم بحث‌های این دوره رو که عنوانش هست تقابل اعتقادی سقیفه با قدیر. تقابل به معنای ضدیت، تخالف و مخالفت، درگیری و اجمالاً الان از این اسم همه این معانی میتونه استفاده
کنه.
سقیفه با قدیر یا قدیر با سقیفه، میشد کلمه سقیفه رو جلو بندازی، میشد قدیر رو جلو بندازی. چرا ما سقیفه رو جلو انداختیم؟
علی رفیق مهربان، علی اوج، علی فراتر از گمان، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. مطلب چهارم کلی درباره تقابل اعتقادی سقیفه با قدیر این هستش که تقابل در دنیا اکثرا نسبیه، یعنی دو تا چیز به حالت آری و نزد هم نمیشن، توی جهاتی با هم نمیسازن. مثلا دنیا معروفه، میگن دو تا شریک معمولا با هم دعواشون میشه، خب توی جهاتی دعواشون میشه، نه اینکه این میگه کل کارای مغازه و کل آنچه اینجا داریم و آنچه که سوابق سندی همه اینا رو من قبول ندارم، اون طرف هم میگه باید قبول کنی. نه، درباره مثلا 20% 30% مسائل با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن. اینو میگن چی؟ تخالف و تقابل نسبی، یعنی 100% نیست، به یه نسبتی با هم اختلاف دارن، در یه چیزایی با هم اختلاف دارن. اما یه جاهایی و یه مواردی هست که مسئله بر حد 100%ه. مثلا یک خانه 2 میلیاردیه، یک کسی میگه این مال منه، اون میگه این مال منه. اینجا دیگه تقابل 100%ه، یعنی بالاخره اگه مال این باشه مال این نیست، این مال این باشه مال اون نیست. این نمیگه آقا 20% مال من بوده تو برداشتی، نمیگه 50% مال من بوده تو برداشتی، میگه همش مال منه، اونم میگه همش مال منه. بالاخره یا حرف این درسته یا حرف اون درسته. اینو میگن تقابل 100%. خب اینا مثال بود، منظور من چی بود؟ تقابل اعتقادی سقیفه با قدیر نسبی نیست، 100%ه. نه، این مهمه ها. خیلی ها تو این سالها دامن زدن به این که بگن تقابل سقیفه با قدیر نسبیه. یه ذره اینا با هم یه جاهای رفیق بودن، یه جاهایی با هم دیگه همکاری داشتن، با یه کلمات وحشتناک و عجیب غریبی که هر کسی یه جوری خواسته از این 100% فرار کنه و یه جوری اینو بنشونه تو دلها که نه، حالا در عین اینکه ما قبول داریم دعوا بوده، با هم نبودن، با هم ضد بودن، با هم مخالف بودن، اما اونجور هم که شما میگی نه. یه جاهایی بوده که با هم همکاری داشتن، یه مقداری با هم رفیق بودن، چرا اونا رو نمیگی؟ تا اینجاهاش هم پیش رفتن. خب پس ما الان اول دعوا، اول معرکه، اول سخن باید این رو روشن کنیم که تقابل سقیفه با قدیر یا 100% هست یا نیست. این اول اگه روشن نکنی تا آخر این بحث همیشه بحث ناقصه، همیشه نتایج عوضی در میاد، همیشه بحث به یه جای دیگه میره که نباید بره. خب روشن کردن این بحث به این آسونی هاست یا سخته؟ شما ببینید، من مثال زدم دیگه. آقا میگن بر سر این ماشین، بر سر این خانه 2 نفر دعوا دارن. اولین سوال اینه دعواشون چیه؟ دعواشون 100%ه. این میگه این همش مال منه، اینم میگه همش مال منه. خب این یه راه حل وحشتناکی میخواد، اصلا قابل حل نیست، درست بشو نیست این آخه. اما حالا اگه این میگه آقا 50%ش مال منه، اون میگه نه خیر همش مال منه، این یه کارش میشه کرد، این یه جوری میشه با هم جوش داد. اینی میشه بهش بگی آقا شما بیا مثلا از 25%ش بگذر، بذار یه مقدارش هم بدیم اینم دلش خوش بشه. مثال ها. حالا ببینید، ما اول اگه اینو نفهمیم، حالی نشیم که اصل دعوای سقیفه با قدیر بر سر کدوم نقطه است، که از اون استنتاج کنیم که اون دعوا یه چیز 100%ه یا یه چیز نسبیه یا یه چیز قابلیت حل و فصل کردن داره است. اگه اینجا رو حل نکنیم هیچی نخواهیم فهمید، هیچ وقت این مسئله اعتقاد به قدیرمون کامل نخواهد شد. چرا که ما قدیر رو داریم، اما یه کسی ادعای مالکیت بر اون چیزی میکنه که قدیر ادعا میکنه. قدیر میگه منبر پیغمبر، جای پیغمبر، خلافت پیغمبر، امامت بعد پیغمبر مال منه. سقیفه اومده میگه مال منه. این مال منه اگه دعواش دعوای 100%ه یه جور میشه، اگه دعوای 20-30-40-50-60-70%ه یه جور دیگه باید بهش نگاه کرد. خیلی هم اتفاقا میارزه آدم دست و پا بزنه که این دعوا رو یه جوری حلش کنه. اما اگه 100%ه نامردیه کسی بخواد حلش کنه. یعنی وقتی این میگه این خانه مال منه، این میگه مال منه، یا این دروغ میگه یا این دروغ میگه. ببینید فرق میکنه. یه کسی سر یه نسبت از یه چیزی وقتی دعوا داره میدونی یعنی چی؟ یعنی اون آدم هم یه نسبتی از حرفو قبول داره، اینم یه نسبت رو قبول داره، پس قابل جوش دادنه. میشه به این بگی تو بیا از اینقدرش بگذر، تو هم بیا از اینقدرش بگذر، رفیق بشید، تموشو برو به کارش. اما اگه این گفت آقا این خونه همش مال منه، این گفت همه این خونه مال منه، اینجا هیچ چی باقی نمیمونه جز اینکه یا این راست میگه یا این راست میگه. ما باید این تکلیف رو تمومش کنیم که اگه این راست میگه با لگد بزنیم این آدمو پرتش کنیم بیرون، اگه این راست میگه این یکی رو پرتش کنیم بیرون، حل کنیم تمومش، بره این دعوا رو. با اینکه شما بیاین نصفش کنید ظلم کردی در حق هر کدوم که میخواد باشه. بگی آقا بیا نصف خونه رو بدیم به شما، نصف خونه رو هم بدیم به شما، دعوا رو حلش کنیم، این بزرگترین ظلمه. چرا؟ برای اینکه در یه همچین موردی هیچ کدوم اینا قبول نداره که این آدم هم یه سهمی داره. باید کشف کنی کدوم راست میگن، باید اسناد و مدارک بیاری که کی درست میگه که این مال منه. برو اسناد و مدارک و شواهد و اهل محل و فلان رو جمع کن، ببین واقعا آیا آخرش به کجا میرسی، همونو قضاوت کن، دربست بده به اینی که صاحب واقعیشه. چرا نصف حق اینو میخوری میدی به این؟ اتفاقا این خیلی هم فجال میشه، میگه ما از چی جیبمون پر پول شد، یه ادعایی انداختیم وسط و بعد هم نشد، آخرش گرفت. این عین ماجرای سقیفه است. من تو دعواهای اجتماعی شاید شما هم دیده باشین، دیدم مواردی که طرف هیچ ربطی به این ملک یا این ماشین یا چیز نداره، میاد با یه ادعای وارد گود میشه، آخرش هم 30%ش رو بهش میدن میره. مردم همه میگن بیچاره 30%ش رو برد و 70% این برد، در حالی که اصلا اون 30% و این همونو میخواست. یعنی از روزی که دعوا رو راه انداخت میخواست همون 30% گیرش بیاد پول مفت، کاری نکرده، زحمت نکشیده که، از جیب این بیچاره 30% رو در آورد کرد تو جیب خودش. مسئله ما با سقیفه و قدیر با سقیفه یه دعوای 100%ه و یه چیز نسبی نیست که بخوای یه جوری حلش کنی. آقا مسئله اینه که بعد پیغمبر باید خدا تعیین کنه یا مردم. اگه این مسئله حل نشه، شما هزار تا فرع هم که روی این بچینی دعوا به جایی نمیرسه. اگه خدا تعیین کردن درسته، پس گوش سقیفه رو بگیر بنداز تو جهنم، اصلا تو حق حرف زدن نداری، باید خدا تعیین کنه. یعنی تو هر مدلی از مردم تعیین کردن رو بگی باطله، جای حرف اصلا وجود نداره، اصلا جا نداره که بخوای حرف بزنی. نه خیر، مردم تعیین کردن درسته، قدیر رو بذاریمش کنار، میگیم آقا خدا تعیین کردن درست نبوده، بذاریمش کنار راحت تمومش کن. اما حالا هم خدا تعیین کنه درسته، هم مردم، یعنی دوتا تناقض رو با هم اول جمع میکنی بعد هم به زور میگی روبوسی کنید تمومش کنید با هم دیگه رفیق بشید. این که نشد که، شما تناقض آری و نه رو نمیشه جمع کرد. همیشه تو منطق چی میگن؟ میگن ما یه تضاد داریم یه تناقض. تضاد با تناقض فرقش اینه، در تضاد یه طرف نفی دیگریه، یه طرف آرست یه طرف نه. اگه این باشه اون نباید باشه، اگه این باشه اون نباید باشه. همیشه ادعایی که آره و نه توش خوابیده یعنی تناقض. اگه تعیین کردن خدا درست نیست، سقیفه درست. اگه تعیین کردن خدا درسته، معنا نداره که جاپایی برای سقیفه وجود داشته باشه. نمیشه، باید بکنی بندازی دور. و طبعا معناش اینه که اختلاف میشه 100%. ما دعوا بر سر این نداریم که خب یعنی این حرفو گفته شده ها، من دارم میگم آقا منصب امامت برای این است که امور مردم اداره شود. خب حالا خدا تعیین کرد که خب چه بهتر. حالا اگه اون که خدا تعیین کرده نشد، مردم تعیین کردن، چه فرقی میکنه؟ حالا خوبه نشد، بذار حداقل یه ذره خوبه شد. که ببین این نگاهیه که اصلا تشخیص نمیده که فرق بین سقیفه و قدیر نسبت تناقضه، نسبت آره و نه است. این حرفت اصلا جور در نمیاد. اصل مبنات غلطه که میگی منظور از امامت این بود که من امور مردم رو بگردونم. چه فرقی میکنه؟ اون شاعر عوضی میگه دیگه، خواه از نسل علی خواه از نسل عمر، یعنی میگه اصل برای ما مهم نیست، خدا تعیین کنه، خدا تعیین نکنه کاری به خدا نداره، نمازشو خدا بگیره بره بسه، مردم تعیین کنن. مردم های حوصله داشتن تعیین کنن، نشد به زور ابوبکر رو میکنیم بالای منبر. نه ابوبکر داشت میمرد کاغذ مینویسه که عمر خلیفه منه. بابا بعد این شورای شما چی شد؟ شما خودت گفتی شورا کومن. مهم نیست، مردم امورشون رو باید یه جوری بگردونن دیگه. حالا اینطوری شد، شد که شد. وای نگاهت اینه، اصل دعوا ایراد داره. اما ما از راه نرسیده همون اول کار وای میستیم میگیم آقا تو هر وقت این دعوا رو حل کردی بقیه حرفم روش، حل نکردی ما همینجا وایستادیم، تکون نمیخوریم اینجا. که چی؟ که خلیفه رو باید خدا تعیین کنه. این قابل تخفیف نیست، یه مثقال ما از این پایین نمیاییم، یه کلمه بالا پایین کردنی نیست. اینو هر وقت محورش رو کسی پیدا کردی بیاد، ما بقیه رو یه جوری میگذاریم باش رفیق میشیم. اما اگه اینجا گیر داره، ما با تناقض گیریم، ما با یه آدمی که به ما نه مطلق میگه 100% ما ضده مقابلیم، قابل حل نیست. آقا راتو جمع کن برو تو ضدیت خودت، دکون دستگاه خودتو باز کن، ما هم کار خودمونو بکنیم. این بهتر از اینه که به زور هی بیایم چسب بزنیم به هم دیگه، ارتباط بدیم رفیق کنیم به زور، یعنی میفهمیم نمیشه، هی به زور میخوایم اینا رو به هم دیگه متصل بکنیم. خب پس مطلب چهارم این شد که تقابل سقیفه با قدیر نسبی نیست، 100% تناقض، تقابل در حد آری و نه هستش. خب اینجا یه حاشیه کوچولو لازمه که ازش نگذریم، قطعا به ذهن بعضی خطور کرده این مطلب، و اون اینه که اگه نیست پس چرا اونا هم نماز میخونن، اونا هم حج میرن، اونا هم زکات میدن، اونا هم جهاد دارن، روزه میگیرن و نسبیه دیگه. توی یه چیزایی با هم یکی هستیم، با هم رفیق هستیم، توی یه چیزایی با هم رفیق نیستیم. سوال دیگه، سوال بعدی که نیست که. ها پاسخ مطلب اینه که تمام اینا که شما گفتی، زکات و نماز و فروع دین، مترتبه بر اون اصلی که تو اعتقادت باید باشه که این نماز از کجا باید بیاد، از طریق کدوم امام باید نشون داده بشه، اون امامی که خدا تعیین کرده یا اون امامی که مردم تعیین میکنن. زکات همینطور، حج همینطور، تمام فروع و و همه مسائل اجتماعی و فردی انسان‌ها. بس اگه اونجا گیره، تمام این فروعی که رو اون بار میشه از نظر ما ظاهرش مشترکه. اگه منم نماز میخونم اونم نماز میخونه، شکل نماز شبیه همه، از نظر ما نماز او نماز نیست، روزه او روزه نیست، اعتقاد ماست. یعنی پیش خداوند اون نماز و روزه و زکات و حج و جهادی که از امام منصوب من الله در نیومده باشه، پیش خدا پشیزی ارزش نداره. پس اگه من نماز میخونم اون نماز نمیخونه. شما میبینی میخونه ها، اما اگه ذره بین خدا بیاد نگاه کنی میبینی که رو اونا که میگیری اصلا نماز نیست، فقط ما داریم نماز میخونیم. اعتقادات و روایات ماست، من خیال نکنید دارم رو تعصب یا حرف میزنم، تک تک اینا روایت و حدیث داره، الان وقت بیانش نیست. اگه اون جهاد میره، اگه اون حج انجام میده، روایت قشنگی آقا زین العابدین سلام الله علیه تو حج بودم، کسی بغل دست حضرت بود، فرمود ما اکثر الحجیج، آه امسال چقدر حاجی اومده ماشاءالله. آقا یه اشاره کردن، فرمودن نزلای دست من نگاه کن، ذره‌بینو بدم دستت، با ذره‌بین نگاه کن. فرمودن لای دو انگشت من به همه نگاه کن تو منا. نگاه کردی همه خوک و سگ و از کول هم دیگه بالا میرن و هر کی به شکل یه حیوان، لالواش یه آدمایی دیده میشه لای این همه حیوان. حضرت فرمود ما اکثر العجیج و اقل الحجیج، یعنی حجی وجود نداره. تو خیال میکنی مثلا چند میلیون آدم اومده حج، تو حاجی وجود نداره، یه مش حیوان هم ریختن اینجا اشتباهی به جای اینکه برن تو جنگل اومدن اینجا راشون گم کردن. اما اون چند تا شیعیان ما رو میبینی لالوهای اینا، اونا پیش خدا حاجی هن، اونا پیش خدا حساب. این این روایت، این این ذره‌بینه، نظر داره ذره‌بینه واقعیه که ما امروز میگیم فیلتر بکنم چه کار بکن. حضرت قشنگ فیلتر کرد، گفت بیا از این فیلتر یه نگاه کن تا بفهمی چه خبره. خب پس از نگاه اعمالی که انجام میدن، شکلش شکل اعمال من و توه، اما تو واقعیت اصلا وجود نداره. نمازی نیست که تو میگی اونم نماز میخونه، منم نماز نمیخونه، تو میگی نماز میخونه، روزه ای نمیگیره، تو میگی روزه میگیره. پیش خدا هیچ چیزی تو بربنده اعمال اون آدم به عنوان روزه نوشته نمیشه، به عنوان حج نوشته نمیشه، به عنوان جهاد نوشته نمیشه. خب شاید این سوال مطرح بشه که حالا اگه این طوریه، حالا اون چرا انجام میده؟ اون چرا نماز میخونه؟ اون وقتی خودش میگه اون کسی که خدا گفته رو اصلش رو انداختیم کنار، نمازش هم انداز کنار دیگه. تو جای اصلی، تو جای مهم حرف خدا رو گوشه زیر پات. حالا سر نماز چسبیدی به حرف خدا، سر روزه چسبیدی به حرف خدا، سر زکات چسبیدی. حالا مردم میکنن، اون بالا دستیشون چرا نگفت نکنید؟ برای اینکه خیلی صرف داشت براش، برای اینکه خیلی استفاده داشت، در سایه همون نمازه این همه کلا رو سر مردم گذاشت، در سایه همون حج که خودش از همه جلوتر میشد، امیرالحاج و ملت رو بیاره حج، کلی تو دل مردم خودش رو جا میکرد تا اون غلط اولی رو بکنه تو حلق مردم. همون جهادش چقدر برای اینا نون داشت، همون زکاتش کلی نون برای اینا داشت، از اون نونه نمیخواستن بگذرن، به خاطر اون داره این. ولی پیش خدا زکاتی وجود نداره، جهادی وجود نداره. اونی درسته پیش خدا که از طریق درست و اون جوری که خدا میخواد انجام بشه. اینم درباره این سوالی که احیاناً ممکنه درباره این مسئله به ذهن کسی خطور بکنه. بازم یک صلواتی مرحمت کنید. اما مسئله پنجم از کلیات مسئله تقابل اعتقادی سقیفه با قدیر، مسئله پنجم این استش که ما هر قدم که اینجا بحث کنیم و سرنخ‌های مطلب و نکاتش رو بگیم، نکته اینه که ما همیشه بنامون بر اینه تو بحثایی که تو قدیرستان داشتیم، با توجه به فرصت و با توجه به اینکه خب مخاطبین ما هم به هر حال فرهیختن، یعنی برای خودشون آدمی هستن که میتونن برن دنبال مطلب و بقیهشو بگیرن، بنا نیست همه حرفا رو مثلا من بیام بگم یا کسی دیگه بیاد همه رو دو دستی بذاره تو دست شما، بلکه ما یه سرنخایی میدیم که وقتی این سرنخا داده شد راحت میتونیم بریم دنبال مطلب و خودتون بقیه مطلب رو پیدا کنیم و اصلا شیرینیش هم به اونه، یعنی همش آدم منتظر باشه لقمه آماده رو بیان بکنن تو دهن آدم همچنین ارزشی نداره، آدم یه کمی بدوه دنبال یه لقمه نون در بیاره، بعد اون نون خالی اگه خشک هم باشه وقتی میذاره دهنش میجوه کیف میکنه. حالا ما اگه حرف هایی رو داریم میزنیم سعی میکنیم اون کلیات و اون فضایی که باید تو بحث حاکم باشه و یه جزئیاتی که احیانا اگه نباشه یه کسی ممکنه به اشتباه بیفته اونا رو سعی میکنیم تو این جلساتمون بگیم که بقیه رو وقتی آقایون خودشون میرن دنبال مسئله بر اساس این کلیات راحت و به هر حال رو روال قاعده و طبیعیش برن دسترسی پیدا کنن، مطالعه کنن و ببینن که من حالا یه دفعه یادم افتاده نداره برای خستگی مجلسم رفع بشه، من یه موقعی یادم یه جوانی بود شاید مثلا 14 سال 15 سالش بود، این خیلی این متائن دشمنان اهل بیت رو شنیده بود و سابقه نداشت، خیلی براش جالب اومده بود که یعنی واقعا اینا در حدی بودن که متائنشون جمع‌آوری شده. حالا ما گفتیم که برای اینکه شما خیالت راحت باشه که متائن اینا در چه حدیه من یه نمونه کوچیک به شما میگم و اینم راجع به خود اونا نیست، راجع به شاگرداشونه، شما از اینجا حساب دستت بیاد. ماجرای مغیرة ابن شعبه ملعون که از طرف عمر ابن الخطاب بوی بصره حاکمه، این آدم اون دستیارای دست اول عمره که افتخارم گذاشتهشون رو، یعنی خیلی بهش مایه داده که بصره رو داده دستش، این آدم علناً جلوی چشم همه به طوری که 4 تا شاهد با چشمشون کار خلافشونو که شاید میلیون تا یکی میشه مثلا زنا رو 4 تا شاهد با چشمشون ببینن، این اتفاق برای این مغیرة ابن شعبه افتاده و قرار شد سنگسارش کنن و عمر ابن الخطاب با شلاق زدن شاهدها از سنگسار نجاتش داد. حالا من قصه رو اصلش رو نگفتم، خیلی بربسته گفتم، گفتم آدرسش فلانجاست، برو بخون ببین، اصلا از خوندنش آدم شرمش میاد، به قدری قصه بازه و قصه کثیفه که آدم حتی وقتی میخونه چندشش میشه. یعنی این بنده خدا جوان تازه کار رفت این داستان رو خوند، گفت اصلا دیگه متائن اونا نمیخواد، همین یکی کار منو ساخت. یعنی واقعا فهمیدم که وقتی با قدیر هستیم از چه کثافت خونه نجات پیدا کردیم، از چه زنازاده های نجات پیدا کردیم، از کجا به کجا، از کجا ما رو میبردن به کجا و این اتفاق نیفتاده. حالا منظورم از این حرفا این بود که وقتی کلیات گفته شد خودتون وارد ریزکاری ها بشین، یه چیزایی میبینین که و دیدین یقیناً که زیاد نیاز به این نداره که ما ادله اربعه عقلی و فلان بچینیم، همونا رو مطالعه کنیم بسه. و از کتابای خودشون جالب اینجاست که آنچه که خود دشمنان قدیر تو کتاباشون از کثافت کاری های خلیفه ها و دار و دستشون نوشتن صدها برابر اون چیزیه که مثلا تو بهار و لنبار ماست یا اون چیزی که تو القدیر ماست، خودشون قوقاست. اصلا شما ببینید الاغانی چند جلده؟ اغانی یعنی چی؟ یعنی ترانه ها. این آقا ترانه های خلفای مسلمان رو جمع کرده که فلان خلیفه چه ترانه ای رو دستور داده بودن بیا جلوی من ساز بزن بخون، اصلا اسم کتاب روشه، یعنی آدم شرمش میشه وقت اون کتاب رو برید بخونید، همون اغانی رو ببینید چه داستان‌هایی که اصلا واقعا آدم نمیتونه بخونه از شرم. بعضی وقتا مثلا امروز یه اصطلاحاتی میگم، من نمیخوام بالای منبر بگم که حالا یه کسی یه کلمه اشتباهی میگه، میگم مثلا اونجوری داره حرف میزنه، از این کتاب اول تا آخرش چرت و پرته، جزء مستندات مهم اهل سنت حساب میشه. و کار ندارم نمیدونم القارات رو نگاه بکنید، کتابای دیگه که خودشون قشنگ باز کردن که اینایی که وارث سقیفه بودن چه گندی بالا آوردن که بوی تعفنش کل اسلامو گرفته. یعنی ما هم از خجالت کارهای اونا جلو مسیحی ها نمیتونیم سر بلند کنیم، چون اونا به حساب همه می نویسن دیگه، میگن شما مسلمونیم بفرمایید قلیبش. حالا ما چقدر باید ثابت کنیم که بابا این ما کاری به اینا نداریم، ما بعدمون میاد از اینا. اما اون دشمنا که این حرفو به این زودی نمیتونن بپذیرن که. خب اینم شد مطلب پنجم. و اما ششمین مطلبی که میخوایم در این باره بگیم اینه که تقابل سقیفه با قدیر، همونطوری که ما این اسمو اول سقیفه رو گذاشتیم بعدن قدیر، از طرف سقیفه شروع شده نه از طرف قدیر. این خیلی مهمه، از اون پایه های اصلی این بحثه که چی؟ که آقا اگه از اول دعوا ما نشون بدیم که کی نشسته بود سر جایی که باید بشینه، یه کسی اومد کاسه کوزه رو ریخت به هم. مثالم زدم چند لحظه پیش، مثل یه آدمی که داره تو خیابون میره، هر قد که اموالشه تو جیبشه، یکی میاد دست میکنه تو جیبش، بعد دعوا میشه، مردم میگن اه دو نفر دارن دعوا میکنن. والا بلا دو نفر دعوا نمیکنن، یکی داشت میرفت، یکی اومد همه چیز رو ریخت به هم، یکی اومد. حالا این بیچاره داره دفاع میکنه از خودش، دعوا نمیکنه. این خیلی مهمه که ما اول کار تعیین کنیم که اونی که همه چیز رو ریخت به هم کی بود، اونی که اومد یه روال طبیعی رو به هم زد کی بود. شما ببینید اینا روز اول هم نامردی کردن، آمدن گفتن که پیغمبر فرموده ما معاشر انبیا خلافت و نبوت درمون جمع نمیشه. یعنی از اول زدن به این که درباره فدک آمدن گفتن که اصلا حضرت زهرا این چند وقت هم که تو دستش بوده اضافه بوده، باید در تاوان اینم پس بده، اصلا حق نداشته. پیغمبر فرموده ما معاشر انبیا ارث نمیگذاریم، فدک اصلا مال حضرت زهرا نبوده، برای چی برداشته؟ و تمام دفاع حضرت زهرا برای این نبود که فدک رو بگیره، برای این بود که مهر قاسبیت و اونا میخواستن پیشانی حضرت زهرا بزنن، زبونم لال، حضرت زهرا تا به پیشونیشون نظر ولشون نکرد. و شما اینقدر زرنگ باشین که هم دزدی کنین هم دزدی رو به حساب من بنویسین، این شدنی نیست، نمیذارم همچین کاری بکنین. فدک رو ببرین، ما اصنع به فدکن و غیر فدک. اما اینکه طلبکارم باشی، این که بگی فدک اصلا مال تو نبوده، برای چی برداشته بودی؟ این نه دیگه، این خیلی باید زرنگ باشی. یه شیعه باید خیلی حواسش جمع باشه که آقا وقتی با سقیفه روبرو هستیم، از همون اول باید به طرفمون حالی کنیم که حالا بحث این که حق با کیه جدا ها، اولا میخواییم ببینیم که کی اومد همه چیز ریخ به هم. شما میگی پیغمبر ما اینقدر بلد نبود جانشین تعیین کنه، خدا بلد نبود که شما دلسوزا تشریف آوردین خواستین برای خدا و پیغمبر جانشین تعیین کنه. این حرفا چی میزنین؟ برین پی کارتون. اصلا شما آقا امیرالمومنین چه کلام عزیز و قشنگی میفرماید، فرماید و ما هما، آخه ابوبکر و عمر کیلو چند بودن که بیان وسط حرف بزنن؟ آخه کی به تو گفت بیای وسط؟ اسلام داشت روال خودش رو میرفت، همه چیز داشت به طبق قاعده خودش میرفت، پیغمبریه مثل همه پیغمبرا، لااقل اگه سابقه نداشت یه حرفی. بابا هر پیغمبری رو شما ببینی جانشین داره، یعنی بهتر. حالا رسید به پیغمبر ما، پیغمبر ما جانشین تعیین نکرده، میشه همچین چیزی؟ طبق قاعده آقا رسول الله هم دیگه قدیر خمو که خودتون تو کتاباتون نقل کردین، چقدر باید آدم پا رو حقیقت بگذاره. پیغمبر تعیین کرد جانشینشو با خیال راحت سرش گذاشت زمین. اصلا مدل خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و اینا رو شما برید مطالعه کنید از کتابای خود سنی ها. آقا شما بفرمایید، ما هیچی، شما بفرمایید ببینم این ابوبکر شما چه جوری رفت اون بالا نشست، طبق کتابای خودتون، اون جوری که خودتون نوشتین، خودتون تعریف کنید. ببین چه بزن بزنی، چه بکش بکشی، چه خفه کن اونو دهن اینو به من تو دهن اون بزنی، اینو بذار کنار این که آقا رسول الله علی رو بلند کرد، من کنت مولا فهازا علی مولا دیگه. با خجالت هم خوب چیزیه که ما اول دعوا بیاییم بدهکارم بشیم، که آقا سقیفه حق قدیر اضافه است، قدیر باید یه جوری جون خودش رو نجات بده، قدیر بیاد از خودش دفاع کنه. چه حرفیه؟ قدیر طبق قاعده داشت انجام میشد، طبق کتابای خودتون انجام شده بود، پیغمبرم از دنیا رفت باید انجام میشد. یه دفعه از یه جایی چند تا عرازل و اوباش و دزد و بزن و بکش و چماق به دست و اینا رو جمع کردید، ریختید در خونه رو آتیش زدید، حضرت زهرا رو کشتید، نمیدونم خون به پا کردید، مردم سر کلهشون زدید، این بساط رو به پا کردید، همون شکلی که خودتون انجام دادید داد میزنه که چه روالی عادی بود، کی اومد اون بساط رو به هم ریخ. پس صحبت بعدی ما در این باب عبارت از این شد که من در این باب یه جملاتی رو از روایات انتخاب کردم که برای شما بخونم، که تقابل سقیفه با قدیر به این معناست که سقیفه به قدیر حمله کرده، نه اینکه قدیر به سقیفه. چیزی حالا ما میگیم سقیفه یعنی قاسبین خلافت، حالا رو کلمه سقیفه خیلی حساس نباشیم، یعنی اینطور نیست که یه بساطی به نام سقیفه بود و به به مشغول تعیین خلیفه بودن و یه دفعه قدیر از راه رسید گفت این چه بساطیه بریزید دور، این چه غلطیش. نه بابا اینجوری نبود. قدیر بود، نشسته بود رو کرسی، همه چی تمیز داشت پیش میره، یه دفعه یه عده به نام سقیفه پیدا شدن، اینا ریختن به هم. پس سقیفه دعوا رو راه انداخت، سقیفه به قدیر حمله کرد و او بود که این همه حرف و حدیث رو شروع کرد و راه انداخت. این چه فایده‌ای داره؟ فایدهش اینه که پس از 0 کیلومتر ما اصلا نیازی نداریم که بدونیم سقیفه چه گفت چه کرد. قدیر بر حقه. ببینید شما اگه بدونی که این ملک، این خانه، این ماشین میدونی یا اطلاع داری قبلا مال این آقاست، حالا اگه یه کسی اومد زد تو سر کله این، خدای نکرده تو قانون خلافکاری کرد و این از دست این در آورد، دنیا به چرخه میگی آقا بنده پا تو این خونه نمیذارم، غصبیه، من میدونم این مال اونه، به زور از دستش گرفتن، حالا ولی اون که سند شیشتانگ هم به این آقا بدن، شما که میدونی دیگه خیالت راحته. ما راجع به قدیر اینجوریم. آقای عزیز نیاز نداره شما راجع به سقیفه مطالعه کنی، نمیخواد بدونی سقیفه چی کرده نکرده، اولا خیالت راحت باشه، قدیر حقه، قدیر راه درسته، اصلا گور بابای سقیفه، سقیفه بوده یا نبوده چه کار کنیم که بوده، به ما چه مال، ما باید مثلا بشینیم تمام تاریخ هیتلر رو مطالعه کنیم، خب به درک که هیتلر اومده این همه غلط کرده بعد مرده رفته، ما وقت ما بیشتر از این ارزش داره که بشینیم غلطای هیتلر رو بشموریم، اینا میشیم یکی مثل اون آمده اسلام رو ریخته به هم ما جنایاتش رو باید بدونیم. ما دارم میگم برای دانستن حقانیت اصلا از مرز قدیر ما جلو نمیریم، میگیم قدیر حق ما همینجا وایسادیم، مثلا چیزی به نام سقیفه من نمیشناسم، سقیفه چی هست اصلا خبر نداریم اصلا، یعنی برخوردمون باید اینجوری باشه. بعد نوبت اینه که خیلی خوب حالا اون حمله کرده، خب بسم الله ببینیم که چه غلطی کرده، چه حقی داشت حمله بکنه، برای چی، چه انگیزه‌ای، پرونده‌ش رو با می‌کنیم. بدهکار نیستیم، طلبکاریم، ما همیشه این نقطه ضعف رو داریم، تا مقابل اونا میرسیم مثل یه آدم عاجز آواره منتظریم ادله بچینیم مقابل. ما ادله لازم نداریم، ما همه چیزو ابتداعا مال ماست، یکی ریخته حمله کرده اینا رو به هم ریخته، اون بیاد جواب بده، اون بیاد از خودش دفاع بکنه، ما اصلا راحت راحتیم تو این مسئله. این نکته عرض بنده است که نتیجه این که ما اعتقاد داشته باشیم که شروع کننده این تقابل و دعوا سقیفه است اینه که برای اثبات حقیقت کافی قدیر رو بدانی، نمیخواد اصلا بگی دشمن چه کرد و تازه بیایی نفی و اثبات و جر و بحث و اینا رو. خوبه این بحث ها برای کله زدن با اونا، اما لزومی نداره، یعنی روز قیامت خدا یخی منو نمیگیره که تو چرا نرفتی ببینی این سقیفه‌ای که اومد قدیر رو به هم زد چی بود، خدای من وقت نداشتم. حالا خود خداشناسی، مثلا اگه شما خدا رو قبول داشته باشی باید بری ببینی کمونیستا چی میگن، باید ببینی ملحدا چی میگن، نه خدا یا خداشناسیت موحید حق به من اینو قبول کردم. به من چه که تو دنیا یه عده کمونیستن، یه عده نمیدونم ملحدن، یه عده دهریان، نمیدونم مادیان، ماتریالیستن، این همه چیز رو نمیخوام یاد بگیرم، همین خودتو قبول کردم کافیه. راجبه ولایت هم همین طوره. حالا برای اینکه یه مقدار خیالتون راحت باشه، از این دریچه بری بیرون با یکی دوتا نیست. شما ضد قدیر رو میخوای همه رو باطل کنی؟ زیدیه داریم، نمیدونم فتحیه داریم، شما برو همینی که این نوبختی نوشته ببین، فرق و شیعه، یعنی تو خود شیعه اینقدر باطل داریم به اسم شیعه که خدا میدونه. بخوای فرق اونا رو هم قاطی کنی قوقاییه، یعنی اگه عمر نوح بکنی نمیتونی همه این قصه رو تموم کنی. دلیلی نداریم که بخوایم گندکاری های دیگران رو بشینیم پرونده کنیم و هی مطالعه کنیم و مغزمون رو. و خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیتو که اولین جنایتی که در حق بشریت کردن این بود که ما به جای اینکه بشینیم سر چشمه معارف شیرین اهل بیت، باید بشینیم قدیر رو ثابت کنیم، باید بشینیم جواب دشمنان رو بدیم. وقت ما رو تلف کردن برای یه همچین چیزی، در حالی که اصلا اینا جزء زندگی نیست. اصل اینه که شما بشینی امیرالمؤمنین سلام الله علیه بخونه خطبهشو، کیف کنی، مطلب یاد بگیری، خداشناسیت بره بالا، امام شناسیت بره بالا. ما برای این ساخته شدیم، برای این ساخته نشدیم که بیایم دعوا حل کنیم، هی جواب اونا رو بدیم، هی مثلا نقض و ابرام بکنیم. که حالا در این باب اجازه بدین من این حدیث رو بخونم که وقتی یه چیزی از جایگاه واقعیش خارج میشه چه بلایی بر سر کل یه امت میاد. قدیر تو جایگاه خودش بود، داشت قشنگ انجام میشد، مثلا مثل میمونه ها، مردم زمان پیغمبر این همه نماز فلان، یه روز صبح مثلا بعد پیغمبر یکی در میاد بگه مردم شما از امروز به بعد اگه خواستین نماز بخونین دستاتون بذارین زمین، پاهاتون رو بکنین رو به هوا. بابا دست بردار، نماز این همه با پیغمبر ما نماز کنیم، این چیه تو نه خیر، زورش هم میرسه، ای به بعد هر کی اینجوری نماز نخونه پدرش رو در میارم. ببین اینو چجور شما باش برخورد میکنی؟ تو تاریخ هم که نوشته باشن تمام مخالفین هم اون شکلی نماز بخونن، شما میگی بابا جان نماز و پیغمبر اینجوری خونده به همه یاد داده، این چه بازیه شما در آورد؟ قدیر عین همونه، یعنی یه چیز روشنی که خدا باید یکی رو تعیین کنه برگشت شد به این که آقا مردم در خود ربط مردم با خدا تعیین کردن تناقض ضد این شدنی نیست، جمع نمیشه این دوتا. ما به همین راحتی هر چیزی رو نمیتونیم که قبول کنیم. حدیث رو بخونم که سلمان صدا زد اخطأتم سنت نبیکم تا اخرجتموها من معدنها و اهلها. میدونید تو ماجرای سقیفه سلمان فارسی حرف زد، صدا زد کردید و نکردید و ندانید چه کردید. تو بهارم هست، کسی خواست آدرسش هست، دنبالش ترجمه کرد برای مردم، فارسی رو نفهمیدن که چی میگه، ترجمه کرد که منظورم از این که یه کاری رو کردید یعنی چی، یه کاری رو نکردید یعنی چی، و ندانید چه کاری کردید یعنی چی. چی میخواستم بگم؟ این تیکش. گفت شما یه کاری رو نکردید. چی رو نکردیم؟ گفت اخطأتم سنت نبیکم. بابا پیغمبرتون حی و حاضر جلو همه جانشین خودش رو تعیین کرد، گفت این علی، آه دیگه از این قشنگتر؟ شما صاف از حرف پیغمبر رفتید یه راه دیگه، از اون انگار نه انگار پیغمبر حرف زده. وقت نتیجه اخرجتموها من معدنها و اهلها. بابا جای پیغمبر نشستن یه اهلی میخواد، یه جایگاهی داره، هر کسی نمیتونه اونجا بشینه. شما برداشتین ابوبکر رو گذاشتین اونجا، آخه این شدنیه؟ آخه یه کسی که هزار رو یه جور سوال باید جواب بده، پیغمبر خیلی مردم باش کار داشتن، کسی که هیچ ربطی نداره به چه جرأتی این کارو کردین؟ یه کاری کردید که اصلاً با اون کاری که بنا بود بشه ریختید همه چیزو به هم دیگه. خب حالا ما می‌بینیم مثلا یه چند کلمه رو به عنوان مستند تونستم چند دقیقه بخونم، این مستندات اینا رو بخوام بخونم خیلی مفصل میشه. من درزمو جمع میکنم و در واقع تا الان ما چند تا شماره گفتیم؟ 6 تا میمونه. انشالله شماره 7 رو که فردا تقدیم میکنم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.